اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، عزیزان، سلام و درود بر شما. وقتتون بخیر باشد. انشاءالله در پناه حق بهترین لحظه ها نصیبتان باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، در شنبه ششم شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 19 محرم سال 1443 هجری قمری و 28 اگست 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده در خدمتتون هستم و دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران عزیزان، امروهان به صبحگاه شنبه خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز شنونده آن هستید، تقویم تاریخ، روزنه، راهی به سوی نور، گلبرگ و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه ششم شهریور سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 19 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 28 آگوست سال 2021 میلادی است. دو 1277 سال پیش بنابر اقوال تاریخی در روز 28 آگوست سال 256 قبل از میلادی، سلسله اشکانیان توسط ارشک در پارت بنیانگذاری شد. با سقوط سلسله هخامنشی و تأسیس سلسله سلوکیان، یکی از سرکردگان قبایل پارتی در خراسان قدیم به نام ارشک بر فرمانروای سلوکی شورید و پس از شکست دادن وی پادشاهی اشکانیان را تأسیس کرد. سلسله اشکانیان را به سه دوره تقسیم کرده اند که می توان آن را با عناوین دوره شکلگیری و تثبیت، دوره اعتلا و رقابت با روم و دوره انحطاط و فروپاشی یاد کرد. پادشاهان اشکانی در حدود 30 نفر بودند که نزدیک به 470 سال بر ایران باستان حکومت کردند. برخی تاریخ نویسان سلسله اشکانیان را از بهترین دودمانهای حکومتگر دانستند که توانست در مقابل دشمنان مقاومت نماید و حتی در سالهای آخر حکومت خود توانستند ضمن شکست سنگین رومی ها در معاهده صلح شرایط را به نفع ایران قرار دهند. همه پادشاهان اشکانی به عنوان احترام به اشک اول، مؤسس این سلسله لقب اشک را به ترتیب در عنوان خود قرار می دادند. دوران حکومت اشکانیان نیز سرانجام در سال 224 میلادی به سر رسید و با قیام اردشیر بابکان و سرنگونی فرمانروایی اشک ها دوره پادشاهی سلسله ساسانیان بر ایران آغاز شد. ۱۳۸۲ سال پیش در روز 19 محرم سال 61 هجری قمری، کاروان اسیران کربلا متشکل از اعضای خانواده امام حسین علیه السلام و دیگر شهیدان کربلا از کوفه در عراق عازم دمشق پایتخت حکومت اموی شد. این اسیران به ویژه امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها با وجود شهادت عزیزانشان و شرایط بسیار بد اسارت در کوفه با شجاعت و درایت به افشاگری علیه یزید ابن معاویه پرداختند و مردم کوفه را به دلیل شرکت در جنگ علیه حسین ابن علی علیه السلام نبیره گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سکوت در برابر این جنایت به شدت سرزنش کردند. در پایان حضور یک هفته‌ای اسیران کربلا در کوفه، مردم این شهر شدیداً پشیمان شده بودند و حتی بیم قیام مردم علیه عبیدالله ابن زیاد حاکم کوفه می رفت. به همین دلیل وی ترجیح داد تا بازماندگان قیام حق طلبانه کربلا را به شام بفرستد. و 64 سال پیش در روز 28 آگوست سال 1957 میلادی اولین موشک قاره پیما توسط دانشمندان شوروی پرتاب شد. 40 روز بعد در 4 اکتبر سال 1957 میلادی دانشمندان شوروی با موشک قاره پیما نخستین سفینه فضایی جهان به نام اسپوتنیک 1 را در مدار زمین قرار دادند و باعث تحسین جهانیان شدند و اعلام داشتند که ظرف کمتر از 3 سال انسان در مدار زمین و تا 5 سال دیگر یک سفینه در مدار ماه قرار خواهند داد که به هر دو وعده عمل کردند. برخی مفسران روزنامه ها در همان روز نوشته بودند با توجه به اینکه شوروی دارای بمب اتمی و هیدروژنی است، اگر استالین زنده بود دیگر در بمباران اتمی انگلستان و آمریکا درنگ نمی کرد. استالین 4 سال پیش از این آزمایش درگذشته بود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 6 شهریور ماه سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 19 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 28 آگوست سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر و نیکی باد. دعوت میکنم روزانه امروز را همراهی بفرمایید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی صدای خراسان، در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سلسله روزنه و در این قسمت موضوع آیین‌های مذهبی و رسانه‌های نوین را مرور می‌کنیم. در سال‌های اخیر ظهور شبکه‌های اجتماعی مجازی و در پای آن رشد استفاده از آنها برای محتواهای دینی و آیین‌های مذهبی چالش نظری ایجاد کرده است. چالش با این سوال که آیا این رسانه‌ها قابلیت تسلط فرهنگی در بازتاب موضوع دینی را دارند و اگر این چنین است چگونه میتوان از سازگار هویتی آیین‌های دینی رسانه‌ای شده با موجودیت اصلی خود مطمئن بود؟ عنوان رسانه‌های سنتی به گونه از ارتباطات اطلاق می‌شود که بر پایه باورها، تاریخ، فرهنگ و عقاید عمومی جامعه شکل گرفته و در عین حال آنها را ترویج و تقویت می‌کند. غالباً میان فردی و چهره به چهره است و ساخت و محتوای نخبه‌گریز و عوام‌گرا دارد. در این نوع ارتباطات دریافت بازخورد و عکس‌العمل مخاطب سریع و آنی می‌باشد و ارتباط متقابل براحتی برقرار می شود. بنابراین شبکه رسانه های سنتی اغلب به معنای واقعی ارتباطی عمل می کند و نه رسانه‌ای، یعنی دو سویه است و یک سویه نیست. با وجود آن چه ذکر شد، باید میان رسانه‌های سنتی یعنی رسانه‌های بزرگ و رسانه‌های کوچک یعنی رسانه‌های نوین فرق و تمایز قائل شد، زیرا در رسانه‌های سنتی اصولاً استفاده از تکنولوژی به مفهوم امروزی آن مورد نظر نیست و این نوع ارتباطات غالباً از نظر طبقه بندی در زمره ارتباطات میان فردی و گروهی قرار می‌گیرند. ولی در رسانه‌های کوچک سیستم‌های صوتی، تکنولوژی و ابزارهای نوین پیشرفته به کار گرفته می‌شود. باید اقرار کرد که امروزه دیگر رسانه‌های سنتی نمی‌توانند بدون استفاده و کاربرد تکنولوژی‌های نو نفوذ و تأثیر خود را در رقابت با رسانه‌های الکترونیک و رسانه‌های نوین همچون گذشته حفظ کنند. بنابراین استفاده از تکنولوژی‌های نو و در عین حال ساده در رسانه‌های سنتی امروزی تقریباً اجتناب ناپذیر شده است. اما این تمام ماجرا نیست و پیدا کردن راهی برای حضور آیین‌های مذهبی در رسانه‌های نوظهور از اولویت‌های امروز به شمار می‌آید. برای روشن شدن بحث یک مثال می‌زنیم. در ایران رسانه‌های سنتی از دیر باز از کارایی و نفوذ قابل ملاحظه برخوردار بودند. بازارها، میدانهای عمومی، کاروانسراها، چپارخانه‌ها، حمام‌های عمومی، شب‌نشینی‌ها و مهمانی‌های دوستانه و خانوادگی و حتی شیوه و سبک معماری شهرها که در آنها از بازارچه‌های محلی، سکوها و مکان‌هایی که افراد یک محله در وقت فراغت گرد هم می نشینند و به مبادله اخبار و اطلاعات می پرداختند استفاده می شد. محلهای تجمع نظیر قهوه‌خانه ها از جمله اجزای این شبکه بودند که از دیرباز در این سرزمین نقش اجتماعی و ارتباطی خود را ایفا می کردند. این رسانه‌های سنتی در روزگاری که هنوز از وسایل ارتباطی مدرن نشانی نبود، مؤثرترین، دقیقترین و در این حال جذابترین شیوه‌های ارتباطی را به کار می‌گرفتند. محتوای پیام‌های خود را از نیازها و خواسته‌های مخاطبان برداشت می‌کردند، آنها را پرورش می‌دادند و پیام‌های مناسب را برای آنها می‌ساختند. بدین ترتیب وحدت ملی و ایدئولوژی را حفظ کرده، گاهی آگاهی‌های وسیع و تبلیغات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به مخاطبان می‌رساندند و کوتاه‌ترین راه را از منبع پیام تا ذهن مخاطب انتخاب می‌کردند و مؤثرترین شیوه‌ها و وسیله‌های ارتباطی را به کار می‌گرفتند. اما با ظهور رسانه‌های نوین، ابزار تا حدود زیادی در زمینه‌های یاد شده فرق کرده است که در ادامه برنامه روزنه توجه شما را جلب می‌کنیم با گفتاری در این زمینه.
رسانه‌های نوین انسان‌های اولیه برای برقراری ارتباط با هم روش‌های خاص خودشون رو داشتن، اما امروزه با انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات میشه گفت اون روش‌های قدیمی دیگه منسوخ شده و مردم از روش‌های جدید برای ارتباط با هم استفاده می‌کنن. در عصر حاضر رسانه‌ها به دو دسته رسانه‌های سنتی و رسانه‌های مدرن تقسیم میشن. با ظهور پدیده اینترنت در دهه 90 میلادی مفهوم رسانه‌های نوین پررنگ‌تر شد. رسانه‌های نوین دارای ویژگی‌های مهمی هستند، مثل تعاملی و اجتماعی بودن، سرعت بالای انتقال پیام و خبررسانی، شخصی شدن و امکان استقلال بیشتر، تنوع و بالا رفتن قدرت انتخاب مخاطب. اما شاید مهمترین ویژگی رسانه‌های عصر حاضر خارج شدن انحصار خبر و خبررسانی از دست افراد خاص و ورود به بسترهای عمومی باشه، به طوری که امروز هر فردی با داشتن یک گوشی همراه میتونه به دنیای اطراف خود خبررسانی کنه. خود این مسئله در کنار مزایایی که داره، معایب زیادی مثل تولید اخبار جعلی هم به همراه داره که نباید از اونا غافل بود.
برنامه روزنه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. امید است از این برنامه برداشت لازم را کسب نمایید. در بررسی نقش ها و کارکردهای رسانه های سنتی این نتیجه به دست می آید که شبکه رسانه های سنتی همانند رسانه های نوین از طریق سه گونه سازکار بر افکار عمومی تأثیر می گذارد. این سه زمینه عبارتند از تقویت عقیده موجود، ساختن عقیده تازه و تغییر عقیده و گرایش با عقیده دیگری که با عقیده قبلی متفاوت و یا حتی متضاد است. مطالعات نشان می‌دهد که رسانه‌های سنتی اغلب به جای تغییر عقیده بر تقویت و تثبیت عقاید موجوده تاکید کرده و در این زمینه موفق‌تر از دیگر زمینه‌ها هستند. اما شبکه‌های رسانه‌های سنتی از شیوه‌های گوناگونی برای بیان و انتقال پیام‌های خود سود می‌برند. و از خطابه و سخنرانی، تذیه‌خوانی، نوه‌خوانی، نقالی، پرده‌خوانی، شاهنامه‌خوانی، چاوشی و غیره از جمله این شیوه هاست که صرف نظر از چند نوع اخیر یعنی نقالی، پرده‌خوانی، شاهنامه‌خوانی و چاوشی که به شدت دچار تغییرات شده اند، دیگر شیوه ها حتی در اصل سلطه رسانه های ارتباطی نوین همچنان کارایی و قدرت نسبی خود را حفظ کردند. اما یکی از موضوعات مهم در ارتباط با بحث رسانه‌های نوین یا فضای مجازی تأثیر آنها به خانواده هاست. خانم دکتر اشرفی در این زمینه توضیحاتی دارد که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده از اینترنت و یا فضای مجازی همیشه چیز وحشتناک و بدی نیست و اتفاقا استفاده از اینترنت و فضای مجازی خیلی وقتا به ما به پیشرفتمون، به روز شدنمون و اطلاعاتمون رو افزایش دادن خیلی کمک میتونه بکنه. اول اینکه ما برای بیان اعتیاد به فضای مجازی باید یک سری نشانه ها داشته باشیم در فرد. نشانه ها یعنی اینکه زمان زیادی رو اون فرد به استفاده از فضای مجازی و یا حتی شبکه های آنلاین اختصاص میده. و علاوه بر این زمان زیاد اختصاص دادن، کارکرد عمومی و عملکرد عمومی این فرد در سطح زندگی روزمرهش کاهش پیدا میکنه، یعنی واقعا زمان کافی برای پرداختن به امور معمولی زندگی خودش رو هم نداره و یا حتی اگر امور رو انجام میده به نحوی که قبلا انجام میداده نبوده، یعنی سطح عملکرد کاهش پیدا میکنه. از طرف دیگه کنترلی به رفتارتون نداشته باشین، یعنی من نمیتونم، دقیقا مثل یک رفتار وسواس‌گون است، نمیتونم خودم رو از این فضا جدا کنم. شاید خیلی وقتا تلاش هم میکنم که این اتفاق نیفته ولی کنترلی بر رفتار خودم ندارم. یک نکته خیلی عایز اهمیت این که استفاده بیش از 5 ساعت در طول روز میتونه اعتیاد به فضای مجازی تلقی بشه، ولی کن بازم تاکید میکنم استفاده غیر ضرور. خب و حالا انواع اعتیاد چی میتونه باشه؟ بعضیا اعتیاد به بازی دارن، بعضیا اعتیاد به استفاده از شبکه‌های اجتماعی دارن. و اما ما چه کار کنیم که بریم به سمت این که کمتر از این فضا بتونیم استفاده کنیم و استفاده بهینه‌تری داشته باشیم؟ اول گامیمون این که استفاده از این فضا در زمان‌های مشخصش، نظارت والدین بر این استفاده میتونه باشه. علاوه بر نظارت، جایگزین کردن فعالیت‌های فیزیکی دیگه‌ای که جایگزین این فضا باشه برای بچه من و از طرف دیگه استفاده هدفمند از این فضا و از این ابزار برای فرزندانمون. و آیتم خیلی خیلی حائز اهمیت، برقراری ارتباط بهینه در منزل هست. زمانی که من والد بتونم با فرزندم ارتباط درستی رو برقرار کنم، حتماً فرزند من هم از اون فضا راحت‌تر جدا میشه و به سمت من گرایش پیدا می‌کنه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی روزنه صدای خراسان رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، اینک راهی به سوی نور تقدیمتون میگردد. شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در این برنامه با تفسیر آسان و روانی آیه های 10 تا 12 از سوره مبارکه حجرات در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، و در ابتدای این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه 10 از سوره مبارکه حجرات باشید که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب خواهیم کرد.
انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
ترجمه این آیه چنین است: همان مؤمنان با یکدیگر برادرند، پس میان برادران خود صلح و آشتی برقرار کنید و از نافرمانی خدا پروا کنید تا مورد رحمت قرار گیرید. شنوندگان عزیز، یکی از امتیازات اسلام برقراری رابطه برادری میان همه مؤمنان است. به طور معمول دو برادر در یک خانواده خود را در جایگاه برابر و هم عرض یکدیگر میبینند. یکی بر دیگری برتری جویی نمیکند و خود را برتر و بالاتر نمیبیند. اسلام به همان گونه توصیه میکند که همه اهل ایمان با همه تفاوت های قومی، نژادی و زبانی خود را هم عرض یکدیگر بدانند و کسی خود را برتر از دیگران نداند. پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در میان یارانش عقد اخوت و برادری برقرار کرد تا همواره در طول تاریخ این پیوند الهی در میان مسلمانان جاری باشد. آن حضرت در سخنان خود در موقعیت های مکانی و زمانی مختلف و گوناگون بر این نکته تاکید فرمود: عرب را بر عجم و سفید را بر سیاه برتری نیست و همه برادران یکدیگر و بندگان خدای یگانه هستند. هرگاه میان دو نفر یا دو گروه از مؤمنان اختلاف و نزاع روی دهد، طبعا وظیفه اهل ایمان این است که بر اساس اصل برادری میان آنها صلح و آشتی برقرار کنند و حق و عدالت را میان آنها جاری سازند. شنوندگان گرامی، درسی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، هیچ کس مجاز نیست خود را برتر از دیگران بداند، زیرا همه مؤمنان در عرض یکدیگر و با هم یکسان و برابرند. برخلاف رابطه والدین یا پدر و مادر با فرزندان که از بالا به پایین است، رابطه میان برادران برابری است. دوم، همونطور که خانواده برای رفع اختلاف میان دو برادر اقدام میکند، جامعه اسلامی نیز باید برای رفع اختلاف میان مؤمنان بکوشد و میان آنها صلح و آشتی برقرار کند. و سوم، صلح و صفا و صمیمیت میان اهل ایمان مقدمه نزول رحمت الهی است.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه 11 از سوره مبارکه حجرات که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز خواهیم پرداخت.
یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
ترجمه این آیه چنین است: ای کسانی که ایمان آورده اید، نباید گروه از شما گروه دیگر را مسخره کنند، چی بسا که مسخره شدگان بهتر از مسخره کنندگان باشند، و زنان نیز زنان دیگر را مسخره نکنند، شاید که ایمان بهتر از اینان باشند، و از یکدیگر عیب جویی نکنید و یکدیگر را با لقب‌های بد و ناپسند نخوانید. بد است نام زیشت پس از ایمان و کسانی که از این اعمال توبه نکنند، پس آنان همان ستمگاران هستند. یاران همراه، آیه قبل به رابطه برادری میان اهل ایمان تاکید کرد. این آیه به سه نمونه از گناهان زبان که به رابطه برادری آسیب میزند اشاره کرده و میفرماید هیچ مرد و زنی و هیچ قوم و نژاد حق ندارد فرد یا قوم دیگری را مسخره کند، زیرا هیچ فرد و قوم از دیگران بهتر و برتر نیست که به خود حق دهد آنها را مورد تمسخر و تحقیر قرار دهد. همچنین گذاشتن نام و عنوان نامناسب بر روی افراد و اقوام و خواندن و صدا زدن آنها با عنوان ها و لقب های بد و زشت موجب ایجاد کدورت و کینه بین دو طرف می شود. بنابراین خداوند آن را گناه شمرده و توبه نکردن از این کار زشت را نشانه ظلم و دیگران معرفی کرده است. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد.
Allah'a emanet olun.
عزیزان شنونده، در سوی که از این آیه آموزیم به این شهر می باشد نخست، ایمان به خدا با مسخره کردن بندگان خدا سازگار نیست. دوم، تمسخر افراد و اقوام دیگر نشانه خود بر تربیت نیست. قرآن کریم با این پدیده مقابله کرده و می فرماید نباید خود را برتر از دیگران بدانید، شاید آنهایی را که مسخره میکنید از شما بهتر باشند. سوم، افشای عیب دیگران و با نامهای بد یاد کردن از آنها موجب تحریک دیگران برای کشف عیبهای ما و افشاگری علیه ما می شود. و بیان دیگر، بدنام کردن دیگران جاده یک طرفه نیست، دیر یا زود این موضوع دو طرفه می شود و متقابلا سبب عیب جویی دیگران از ما و بدنام کردن ما نیز می گردد. و چهارم، از اهداف راهبردی اسلام سالمسازی محیط جامعه از رفتارهای زشت و ناپسند و پیشگیری از اختلافات، درگیری و تنش‌های اجتماعی است. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه 12 از سوره مبارکه حجرات پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
ترجمه این آیه چنین است: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیار گمانها دوری کنید، زیرا بعضی گمانها گناه است، و در کنار دیگران تجسس و کنجکاوی نکنید، و بعضی از شما از بعضی دیگر غیبت نکند. آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ هرگز، بلکه آن را ناپسند می دانید. از نافرمانی خدا پروا کنید، همان خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است. یاران همراه، در ادامه آیات قبل این آیه نیز سه مورد دیگر از گناهانی را که عامل ضعیف شدن رابطه برادری میان اعضای جامعه می شود بیان میکند. با آنکه قرآن کریم مؤمنان را به حسن زن یعنی نیکبینی به دیگر سفارش میکند، اما متاسفانه بعضی از افراد نسبت به دیگران بدگمان هستند. آنها بر اساس حدس و گمان و بدون داشتن دلیل و برهان در کارهای دیگران دخالت و تجسس میکنند و به جهت آنها را مورد اتهام قرار میدهند. غیبت است که انسان در نبودی شخص چیزی بگوید که مردم از آن خبر ندارند و اگر آن شخص بشنود ناراحت شود. در این آیه غیبت به خوردن گوشت انسان مرده تشبیه شده است. در وقتی غیبت کننده آبروی او را نزد دیگران میبرد، به دلیل آنکه او در جمع حضور ندارد و نمیتواند از خود دفاع کند، آبروی از دست رفتهش قابل جبران نیست. شنوندگان ارجمند، درسی که از این آیه می آموزیم به این شهر می باشد نخست، در جامعه اسلامی اصل بر براءت همه انسان ها و حسن ظن و اعتماد به یکدیگر است. دوم، بدگمانی زمینه تجسس در امور دیگر افراد و در نهایت غیبت کردن و افشای عیب های آنها می شود. سوم، یکی از شیوه های برحذر داشتن مردم از کارهای زشت بهره گیری از عاطفه های انسان است. به عنوان مثال، در این آیه فردی را که مورد غیبت و بدگویی قرار گرفته برادری خوانده که از دنیا رفته است و قدرت دفاع از خود را ندارد. و چهارم، در دین هیچ بنبست وجود ندارد. دارد. گناهان انسان هر قدر هم بزرگ باشد، با توبه واقعی می توان آنها را جبران کرد، زیرا خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
دوستان، یاران، عزیزان، درود بر شما. صبحتون بخیر و سلامت باد. دعوت میکنم تکرار برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. خلیفه منصور بسیار ظالم و بیرحم بود. او بسیار به دنیا دل بسته بود، اما چون خلیفه مسلمین بود مجبور بود ظاهر سازی کند و جلوی مردم از بدی و بیارزشی دنیا سخن بگوید. وقتی خلیفه به منبر می رفت، خطبه می خواند و مردم را موعظه می کرد. او مردم را نصیحت می کرد و آنها را می گریاند و خود نیز گریه می کرد. او با ریاکاری نشان می داد که دلش برای مردم می سوزد و آنها را از خوشیهای دنیا برخزر می داشت. اما وقتی بر تخت حکومتش می نشست، شروع به ظلم و ستم می کرد و مردم بیگناه را غارت می کرد و می کشت. منصور وقتی در مسجد بود مظلوم نمایی می کرد و خود را عابد نشان می داد. اما زمانی که به قصر خیش باز می گشت، شروع به عیاشی می کرد و از هیچ جنایتی دریغ نمی کرد. یکی از شاعران آن زمان به نام نعمی که از ریاکاری او خسته شده بود، وصف حال منصور را به زبان شعر سرود و او را به صیادی خونخوار که بر صید خود می گرید تشبیه کرد. معنی شعر او چنین بود: خلیفه منصور مانند آن شکارچی است که وقتی گلوی حیوانات را می برد برای آنها گریه می کند. منصور هم هیچ فرقی با آن صیاد ندارد، چون از یک سو به مردم ظلم می کند و آنان را می کشد و از سوی دیگر روی منبر مظلوم نمایی می کند و خود را پرهیزکار می داند. از سوی مردم را از دنیا نهی می کند و از سوی دیگر خودش دو دستی به دنیا چسبیده است. وقتی آن شعر در میان مردم شهر پیچید، اطرافیان منصور نیز از آن آگاه شدند و خبر را به گوش خلیفه رساندند. منصور دستور داد شاعر را گرفته و به حضور او ببرند. خلیفه به شاعر گفت: شنیدم در وصف حال ما شعری گفتی و ما را به صیادی که می کشد و می گرید تشبیه کرده ای. داستان آن صیاد را تعریف کن ببینم. شاعر بسیار ترسیده بود و جان خود را در خطر می دید. از طرفی هم مردی نکته سنج و زیرک بود. بنابراین کمی فکر کرد و چاره ای اندیشید. سپس جواب داد: ای امیر، در روزگاران گذشته صیادی بود که هر روز به صحرا می رفت و برای مرغان دام پهن می کرد. هنگامی که آنها را به دام می انداخت، پر و بالشان را می کند و سرشان را می برید. این کار همیشگی او بود. از قضا روزی از روزها هوا خیلی سرد بود. مرد صیاد طبق معمول مشغول کندن پر و بال پرنده ها و بریدن سر آنها بود، اما از شدت سرما آب از چشمانش جاری شده بود. در آن حالت یکی از پرنده ها گفت: بیچاره صیاد چقدر دل رحم است که برای ما گریه می کند. مرغ دیگری گفت: به گریه چشمان صیاد نگاه نکن، بلکه به دستانش بنگر که چه کاری انجام می دهد. منصور از این داستان خوشش آمد و شاعر را بخشید. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
تأکید متخصصان تاجیک بر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا. کشته شدن حداقل 103 نفر در انفجارهای فرودگاه کابل. رئیس کمیته امور بین المللی مجلس نمایندگان تاجیکستان: فقط مردم افغانستان حق تعیین سرنوشت خود را دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. بر اساس آمار رسمی تاکنون 16653 نفر در تاجیکستان به بیماری کرونا مبتلا شدند که از این تعداد 16480 نفر بهبود یافتند. متاسفانه 124 نفر از این بیماران هم بر اثر این بیماری فوت کردند. اما جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان در باره ادعای بعضی رسانه‌ها نسبت به بیشتر بودن تعداد مبتلایان و فوتی‌های برگرفته از کرونا نسبت به آنچه که این وزارتخانه رسما اعلام می‌کند اینطور توضیح داد:
این خیلی موضوع هایی که در باره رفت توبه در جمهوری تاجیکستان یا اینکه در باره نادرست بودن امارهایی که در جمهوری تاجیکستان است، موضوع ها خیلی زیاد است. ما امروز اگر به نظر گیریم در جمهوری تاجیکستان، باید فکر میکنند که امروز اگر در جمهوری تاجیکستان 599 بیمار عین حال در قید دیسپانسری، این 599 بیمار که ما در قید دیسپانسری گرفتگیم، این بیمارهای همه این بیمارهای کووید نیست. امروز بیمارهایی که ما دریافت میکنیم یا بستری میگردیم، همه وابستگی به بیماری کووید ندارد. دارد. تمام بیماری های راه های نفس که امروز در جمهوری تاجیکستان دریافت می شود با قد گرفته می شود. بعدی با قد گرفتن ما تحلیل لابراتوری می گذرانیم کدام بیماری که اگر مولیشک مثبت دارد ما را همچون بیماری کووید با قد می گیریم. از همین خاطر وایو فکر میکنم که او عمره که ما داریم عمره که در رسانه های جهانی ما پیشنهاد میکنیم نادرست است، که در حقیقت امروز همون نفر بیماری که در جمهوری تاجیکستان به خط گرفته شده است همون بیماری که با مولیشک های مثبت به خط گرفته شده است. در عموم اگر ما گیریم از 3 اپریل سال 2020 در جمهوری تاجیکستان 16374 بیمار یعنی شهروندان جمهوری تاجیکستان بیماری از سر گذراندگی هستند با بیماری کووید. اگر ما در سال 2020 3000 بیماری پنیمانیا به خط گرفته باشیم از در سال 2007 ماه 2021 مقداری همی کم است. تمام بیماری های راه نفس ها در قید دیسپانسری یک عمره میگیریم و همه آنها را اول ما به قید دیسپانسری گرفته بعدا تحلیل ها میگذاریم برای انکار کردن یا تصدیق کردن بیماری کووید. روزهای نزدیک بود یک مقاله برای که نادرست ثوابت کردن بیماری که در جمهوری تاجیکستان است و یا خبردار نیستند که امروز طبیبان تاجیک با کدام دستاوردها نائل گشتند. او خبرهایی که امروز در رسانه ها است یگان اساس واقعی ندارد.
وزیر تندرستی تاجیکستان از مردم خواست شیوه‌نامه های بهداشتی را بیش از گذشته رعایت کنند.
رعایت کردن حالت های بهداشتی از هر یک شخص وابستگی دارد. وقتی که شخص فرزند خود، اویله خود، وطن خود، ملت خود را دوست می دارد، تفسیح هایی که از طرف کارمندان صحه می شود باید رعایت کند. در حقیقت همه حالت ها بود. ما توانستیم خب با واسطه کارمندان اخبار عامه، تمام ژورنالیستان توانستیم که اگر گرچند که نظر به سال 2020 مسئله رعایت کردن قاعده های بهداشتی کمتر به نظر می رسد، یکی مردم ما استفاده برد. و من فکر میکنم یک سبب دیگر این همون است که وقتی که ما دوره پاندمی موج اول نظر به دیگر دولت ها پشت سر کردیم، یک مدتی دراز در جمهوری تاجیکستان بیماری نبود، مردم همه آرام شد. وقتی که آدم آرام باشد اینم یک اصول توابت است. اگر عصبی آدم آرام باشد مدتی 6 ماهی که در جمهوری تاجیکستان بیماری ما به خط گرفته نبود یکی از سبب های همو بود که مردم خیلی آرام شدن، بی اهمیتی کردن، همه استفاده نکردن، همه قاعده های بهداشتی رعایت نکردن. حاضر دیر هم نیست، هر یکی ما باید قاعده هایی که بهداشتی که از طرف متخصصین سوی تندرستی یعنی آنها توصیه میدن باید ما رعایت کنیم، دلسوز ملت باشیم.
متخصصان همواره تاکید میکنند روایت شیوه‌نامه های بهداشتی و تقویت سیستم ایمنی بدن از اصلی ترین راه های پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید 19 است. شنونده توضیحات دکتر عبدالصمد عبدالواحدوف و سریا مقصودزاده متخصصان تاجیک را در این باره بشنوید.
انسان یک بیماری های سیرویتی گرفتار می شود. اولا اگر علامت های سبک باشد می تواند نوشوکی افزون استفاده برد و بخصوص هنگام نشانه های اول بیماری باید با پزشک اویلوی در تماس باشد. در بسیار موارد ها امروز ها ما شاهد هستیم و قبلا هم شاهد بودیم که قسم زیادی بیماران اولا به خود معالجه شروع میکنند و بعدا که به آریزه هاست آریزه های بیماری شروع میشود یا خود بیماری صحت نمیشود، بعدا به طبیب یا پزشک یا مؤسسه های طبی مراجعه میکنند. از این لحاظ خوب است و ضرور است که اولا به پزشک اویلوی و طبیب جای استقامتی مراجعه کنند، بعد به تبابت شروع نمویند. چون که بیماری های سیرویتی خصوصا ویروسی هم در نظر گیریم، بعضیشون میتوانند یک دو سیمتوم با یک دو علامت شروع شده با بدون داروهای زیادتی خاتمه یابند، به شفایابی آورده رسانند.
ای باره تحکیم مسئولیت بدن یا اینکه تحکیم ایمونیتیت خیلی مهم است. این از چی عبارت است؟ پیش از همه این فعالیت جسمانی، راه ندادن به فربیشوی، زیرا فربیشوی این به بیماری های دیگر آورده می رساند، همچون دیابت قند، فشار بلندی، بیماری های قلب، مزمن قلب. و بنابراین باز به این تدبیرها این فعالیت جسمانی بدن، غذای سالم، خواب سالم، راه بهترین محافظت خود و دیگران این رعایه قطعی دست و گیگینه نفس می باشد.
با ویز انتشار آوازه ها بنابرای افزایش شمار قربانیان موج دوم کرونا، مسئول آرامستان سریاسی شهر دوشنبه که یکی از بزرگترین محل های دفن اموات در پایتخت تاجیکستان است می گوید که روزانه فقط یک یا دو فوت شده را دفن می کنند. بهادر سفرو گفت در موج دوم کرونا تعداد متوفیان همانند 15 یا ده سال پیش بود و هیچ کدام از افراد فوتیده به دلیل ابتلا به کرونا در این محل دفن نشدند. بر اساس آمار در 6 ماه نخست سال جاری در 5 قبرستان شهر دوشنبه 302 نفر دفن شدند. صدای بهادر سفر و قادر ولی و از کارمندان آرامستان و صاحب غیاث سبیزاده معاون رئیس آرامستان های شهر دوشنبه را در این باره میشنوید.
که هر وقت چکلی که مثال 10 سال پیش بود 15 سال پیش بود همه یک خیل رسول بود از بس که مثال قبرستان ما قبرستان مرکزی شهر میبوشد مثال هنگی هر خیال میبرم قبرستان قبرستان ارنگوی شهری که هست اینجا مثال یک بعض همیشه که یک تا قبر هست بعض همیشه نیست بعض همیشه دو تا سه تا چهار تا میشه دکنی شهر کلون شده که که مثال این سالا نکه این کسالا بین این کسالا ما یکم تا تیلی باید که کرده
همه خیر رفته است اوزی همه خیر رفته است گوه هست گوه نیست موجده هست که 15 تا 10 تا 15 تا میکنیم هست هم خیر هست هم خیر رفته است
خبر پیشکی کنده تیار کردمونه
خبر میکنیم تیار هم میکنیم میمونیم باید باشد ما در مراجعت کردگیان که باید ما خبر روی کنده تیار کردمونیم که هم خیری وقتی مشکل ده ما ادغمایی که فرزانش یا که پدراشون یا که مدراشو میگذارم و یا ما وای نکنیم و مقصد تز مایتوشونا باید گور کنیم
نه مودونا بودین چیزی نه اومان یا همش گپوی مثال وای بود مثال بود چه سالافان مثال بعضن ادما میبیورن بهار میشه بهار فصل بهار یا تیرمو سالافان اوردن روی قبر ده پوشوندن روی قبر ده ابولو که همی قبر نچوکا گفته همینا مردم با دیگر معنی فکر کرد که مثال سالافان اوردن همین چیزا سالای 20 سال پیش هم بود 30 سال پیش هم بود که مردم سالافان میوردن که همون منزلشون نچوکا نرو درونده
با حساب میونات در همین حدود ارومگوی شهر دوشنبه تخمینا بگیریم هر یک ارومگو در پنجا 20 تا 25 نفر به خواب میسپرند
در هر یکی از ارومگو ها
همه ارومگو های پنج رای افتاد پنج ارومگو
در یک ماه
در یک ماه
20-25
تا 30 نفر خواب نمیسپرند
اما نماینده سازمان جهانی تندرستی از مرکز واکسیناسیون ایران مال تهران بازدید کرد دکتر جعفر حسین با همراهی دکتر محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگری وزارت بهداشت درمان عمومی پزشکی ایران از این مرکز بازدید کرد. جعفر حسین از تمام مراحل پیش از تزریق و پس از تزریق واکسن در این مرکز بازدید و خود نیز به یکی از مراجعان واکسن تزریق کرد. نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران گفت ایران تنها کشور است که به میزان 8.5 میلیون دوز هزینه واکسن های خریداری شده از کوواکس را کاملا پرداخت کرده است. جعفر حسین در حاشیه بازدید از مرکز واکسیناسیون کووید 19 ایران مال افزود متاسفانه به دلایل مختلف از جمله گسترش اپیدمی در سراسر جهان و کمبود منابع برای تولید واکسن فرستادن بعضی محموله های خریداری شده اندکی به تاخیر انجام می شود. تا کنون حدود 8.5 میلیون دوز واکسن به ایران وارد شده و امیدواریم با مذاکراتی که انجام می شود بتوانیم به زودی از کشورهای دیگر واکسن ها را وارد ایران کنیم و کووکس هم به زودی محموله جدید واکسن به ایران خواهد فرستاد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در شهر اوز در جنوب غربی ایران گفت دولت به مشکلات خوزستان در بحث کرونا به طور ویژه رسیدگی خواهد کرد و تلاش میکنیم هر چه زودتر از این پیک بیماری بگذاریم. حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در بازدید از بیمارستان رازی اهواز در جمع کادر درمان و مراجعان افزود اولویت ما رسیدگی به بحث کرونا بوده و دولت در این راستا همه ای کمک های خود را به خوزستان انجام می دهد. رئیس جمهوری ایران خطاب به مسئولان خوزستان گفت در صورت نیاز به محلی بستریم بیشتری بیماران کرونایی از ظرفیت پادگان های منطقه استفاده شده افزود تمامی هم مقام دولت رسیدگی به مشکلات برگرفته از بیماری کرونا و تلاش میکنیم تا وضعیت بهتر کرده. البته جا دارد از فعالیت کادر درمان نهایت تشکر را داشته باشیم. بیمارستان رازی اهواز در مرکز اصلی رساندن خدمات به بیماران کرونایی در این شهر است. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در نخستین سفر استانی کابینه 13 برای بررسی مشکلات خوزستان از طریق فرودگاه بین المللی شهید قاسم سلیمانی وارد اهواز شد. سید ابراهیم رئیس را در این سفر جمع از اعضای کابینه از جمله وزیران نیرو، کشور، جادی، کشاورزی، بهداشت، درمان و رئیس سازمان برنامه بودجه همراهی میکنند. اکنون 25 شهرستان خوزستان در وضعیت قرمز، 2 شهرستان نارنجی و 5 شهرستان نیز زرد هستند. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم و توجهتون را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. رئیسان جمهوری تاجیکستان و فرانسه تلفنی گفتگو کردند. در این گفتگوی تلفنی طرف‌ها از صد و کیفیت روابط فرانسه و تاجیکستان در بخش‌های مختلف اظهار رضایت کردند. دستیار وزیر امور خارجه ایران از آمادگی تهران برای برگزاری نشست کشورهای همسایه افغانستان خبر داد. سید رسول موسوی مدیر کل غرب آسیای وزارت خارجه ایران در پیام تویتری نوشت ایران از ایده وزیر خارجه پاکستان در خصوص نشست وزیران خارجه همسایگان افغانستان استقبال و آمادگی خود را برای برگزاری این نشست در تهران اعلام میکند. فیلم سینمایی آخرین سید صیاد که با کمک مالی مؤسسه دولتی تاجیک فیلم در ناحیه عینی ساخته شده است توانست در دبیرخانه 30 جشنواره فیلم کشورهای مشترک المنافع پذیرفته شود. این جشنواره از 25 سپتامبر تا 2 اکتبر سال 2021 در آناپای ولایت کراسنودار در جنوب روسیه برگزار می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از توجه به آموزش زبان روسی در تاجیکستان تقدیر کرد و تاکید کرد مقامات تاجیکستان همواره خواستار یاری روسیه و تقویت آموزش زبان روسی در کشور خود میباشند. مسکو نیز به این کشور همساله معلم زبان روسی اعزام میکند. رجبوی احمدزاده رئیس ولایت سوغد از شرکت تولید شیر و کارگاه تولید پوشاک ناحیه سپیتامین بازدید کرد. شرکت تولید محصولات شیری با سرمایه‌گذاری 7 میلیون سومانی ساخته شده است. این شرکت ظرفیت تولید 1 تن شیری خوش در روز را دارد. اندری کلین سفیر روسیه در لندن با اشاره به اینکه این نخستین بار است که کشتی بریتانیایی وارد حریم دریای روسیه می شود هشدار داد. از این پس لندن با واکنشی شدیدترین مسکو در صورت تکرار این گونه حادثه ها روبرو خواهد شد. سفیر جمهوری آذربایجان در دوشنبه استوارنامه خود را به وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تقدیم کرد. سراج‌الدین موردین و علی میرزامین قوام اوغلو اسخروف در این دیدار راجع به سطح فعلی و دورنمای گسترش روابط تاجیکستان و جمهوری آذربایجان در بخش‌های مختلف بحث و تبادل نظر کردند. یک روزنامه آمریکایی گزارش داد که تلفات دو انفجاری شب پنجشنبه در فرودگاه کابل به حداقل 103 نفر افزایش یافته که شامل 13 نظامی آمریکایی و 90 افغانی می شود. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، حمله روزی پنجشنبه نمایانگر مرگبارترین روز برای ارتش آمریکا در افغانستان از سال 2011 تا کنون به حساب می آید که 5 روز قبل از فرار رسیدن مهلت خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان 31 آگوست انجام گرفت. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، پنتاگون گفته است حداقل 18 نظامی آمریکایی نیز در نتیجه این دو انفجار در اطراف فرودگاه کابل زخمی شدند. یکی از مقامات وزارت تندرستی افغانستان اعلام کرد که تعداد قربانیان انفجارهای کابل به 103 نفر رسیده است. گروه تروریستی داعش مسئولیت عملیات روز گذشته را بر عهده گرفت. طالبان این حمله را تروریستی عنوان کرده است.
تعدادی از کشته شدگان کودکان و زنان هستند.
نیروهای آمریکا بود، ایتالیا بود، فرانسه بود، اینا دست و پاچه شده بودن برای مردم فایر میکردند. همزمان که انتحاری شده بودن خیلی جسد من دیدم، جسدها خیلی زیاد بود، نمیتونم حتی بگم در سر در دست من جسد یک سر آمده بود به این اندازه بود.
انفجارهای عصر دیروز کابل یکی از پرتلفات ترین انفجارها نیز برای نظامیان آمریکایی در این سالها در افغانستان بود. مقامات آمریکایی کشته شدن 13 نظامی آمریکایی را در این انفجارها تایید کردند. صحنه‌ای از فرار مردم از اطراف فرودگاه کابل پس از انفجار. انفجارها در حاشیه فرودگاه کابل اتفاق افتاد، جایی که آمریکایی‌ها و تعدادی از کشورهای اروپایی با وعده دادن ویزا و اقامت و خروج از افغانستان هزاران نفر از مردم افغانستان را به اینجا کشانده بودند. تجمع هزاران نفر در اطراف فرودگاه کابل و تصاویری که از این فرودگاه منتشر می‌شد در روزهای گذشته باعث انتقاد جدی به ویژه از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شده بود. حتی طالبان نیز از شیوه مدیریت آمریکایی‌ها در تخلیه شهروندان افغان انتقاد می‌کردند. این انفجارها در 12th روز ورود طالبان به کابل به وقوع پیوست. داعش مسئولیت انفجارهای فرودگاه کابل را به عهده گرفت.
بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
تعدادی از جوانان شهر کولوبی تاجیکستان پویشی بیا بریم جنگ را برای حضور در ولایت پنجشهر افغانستان راه‌اندازی کردند. راه‌اندازی این پویش در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. این جوانان اعلام کردند که منتظر اجازت‌نامه مقامات تاجیکستان برای اجرای طرح خود هستند. مقامات هنوز در این مورد اظهار نظری رسمی نکردند، اما بعضی از قانون‌گذاران گفتند که شرکت در جنگ‌های خارجی بدون اجازت مجازات دارد. سید جعفر عثمان‌زاده، نماینده مجلس قانون‌گذاری و رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، گفت این اقدام خلاف قوانین تاجیکستان است و افزود آنها نمی‌توانند بدون اجازه رسمی از مرز بگذرند و وارد خاک افغانستان شوند. رئیس حزب دموکرات تاجیکستان افزود این جوانان می‌توانند به طور قانونی به ارتش تاجیکستان بپیوندند و در صورتی که مقامات افغانستان از تاجیکستان درخواست یاری کنند، آن زمان به طور رسمی به این کشور فرستاده شوند. آوازهای حمایت از حقوق تاجیکا در افغانستان در بین شهروندان تاجیکستان شنیده می شود، اما نظرات مردم در این مورد متفاوت است. شنونده صدای سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، سیاف مزراب، سردبیر نشریه SSSR و تعدادی از شهروندان تاجیکستان باشد.
مستقیم رفتن نمیتونن، چون که جنایت سرحد رو عبور میکنن. اونو میتونن فقط به طور قانونی به ارتش دولتی ما وارد شوند و در حالت کمک خواستن از طرف دولت افغانستان، دولت ما میتواند رسمن اینو را همچو یاری بشر دوستانه، یعنی همچون نفرایی که میخواهند برند در اونجا جنگ کنند، خب با پنجشهر خب روانه کند. لیکن این باید یک به رسمیت دولتی دیپلماتی باید داشته باشد. این نیست که ما همون دایره را عبور کنیم و در اونجا خب بگذاریم، در اونجا جنگ سر کنیم.
حکومت ما با کارهای داخلی دیگر دولت ها دخالت نمی کند، و اما این یک هشدار با طالبان است که پیش از آنی که سری تاجیکانی سری هم‌ملتانی ما در آن سوی آمو که حکومت را امروز به طریق زور غصب کرده اند، یگان نیتهای بد مخوف داشته باشند، اندیشه کنند که هر عمل کرده آنها به پاسخ نمیموند.
پنجشهر هم از ملت تاجیک است، او را اگر باید که یک دستگیری کردن در کره، من نمیدونم در وای حکومت قدی باشه یا که بچه ها فسر رو ممکن براون.
در وقت جنگ شهروندی و مو یادنام رو در کنم برا میتونم که با یادنام
غیر از مسئله دیگه فعلا چیزی در کار نیست. تو چه با اون مردم، مردم تماما کلش از جنگ خسته است، کلش در گریز است. من شخصا من خودم آمد آمد جنگ ما آمدم اینجا پناه بردیم.
اما رئیس کمیته امور بین المللی مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت فقط مردم افغانستان حق تعیین سرنوشت خود را دارند. سید مراد فتاح زاده این مطلب را در نشست مجازی مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد. فتاح زاده با اشاره به اینکه رژیم سیاسی آینده افغانستان باید با اراده مردم این کشور تعیین شود، گفت حفاظت از منافع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همه کشورهای جامعه برای هر دولتی که به قدرت میرسد باید بسیار مهم باشد. و گفت در حال حاضر موضوعی که جامعه جهانی را نگران میکند نبود امنیت و ثبات و ادامه اختلاف و تنش‌های گوناگون در افغانستان. رئیس کمیته امور بین المللی مجلس نمایندگان تاجیکستان تاکید کرد نیروهای خارجی نباید در روند تعیین سرنوشت مردم افغانستان دخالت کنند، زیرا فقط مردم افغانستان حق تعیین سرنوشت خود را دارند. و همچنین افزود مردم افغانستان و تاجیکستان زبان، تاریخ، فرهنگی مشترک دارند، بنابراین طبیعی است که مقامات تاجیکستان نسبت به سرنوشت کشور افغانستان حساس باشند. به گفته فتاح زاده، مردم شریف افغانستان از جنگ و درگیری‌های داخلی که در نتیجه دخالت کشورهای خارجی در آنجا آغاز شده بسیار رنج می‌برند و اظهار امیدواری کرد که جامعه بین‌المللی با ابتکار و پیشنهادات مختلف همکاری با افغانستان برای فرستادن یاری به مردم این کشور را تقویت کند و سرعت بخشد. به گفته وی تاجیکستان و افغانستان همیشه همسایه خوبی بودند و خواهند ماند. رئیس مرکز دفاع از حقوق کارگران مهاجر تاجیک در مسکو با دریافت پول از بعضی از کارگران مهاجر اعتراف کرده است. عزت‌آمان اعتراف کرد که از یک نفر حدود 120 هزار روبل و از نفر دیگر 80 هزار روبل دریافت کرده، اما سید برهان شریف وکیل مدافع عزت‌آمان گفت موکلش آماده است که این پول‌ها را به مال باختگان بازگرداند. سید برهان شریف هم تاکید کرد که بر اساس اظهارات دادستانی کل و وزیر داخله ممکن است که پرونده عزت‌آمان بسته شود. وکیل عزت‌آمان افزود موکلش اعتراف کرده است که به دو نفر قرضدار است ولی ادعای دیگری را نمی‌پذیرد. پرونده بسته شده و در روزهای آینده به دادگاه ارسال می شود. وکیل عزت امان اظهار امیدواری کرد که با اعلام قانون جدید عفو به مناسبت 30 سالگرد استقلال تاجیکستان موکلش نیز مورد عفو قرار گرفت. به گفته مقامات چندین نفر ادعا کردند که عزت امان آنها را در روسیه فریب داده و از آنها پول گرفته است. شریف قربانزاده رئیس اداره اجرای قانون در داستانی کلی تاجیکستان گفت تاکنون 12 شهروند علیه عزت امان شکایت کردند و افزود میزان زیان وارده به 12 نفر 630,000 روبل روسی عنوان می شود. عزت امان مسئول مرکز دفاع از حقوق کارگران مهاجر تاجیک در روسیه 25 مرد در روسیه ناپدید شد. وزارت داخلی تاجیکستان اعلام کرد که روسیه تابعیت روسی عزت امان را رفت و او را از مسکو اخراج کرد و به تاجیکستان باز فرستاد. عزت امان پس از ورود به دوشنبه به اتهام کلاهبرداری مالی بازداشت شد. بازار پنجشنبه شهر خوجند به شرکت خصوصی تاجیک مطلع آباد واگذار شد. این بازار سال 1964 ساخته شده است و در آن حدود 1300 نفر فعالیت میکنند. خورشید رحمان‌زاده معاون رئیس این شرکت در این زمینه گفت:
"و بنای اساسی که بود بنای تاجیک مطلع آباد بود، ارزش داشت در توازن، سود همه حجت های برای آمو ارزش براورد. ما دستر قرار سود اجرا کرده ایم. ارزش براورد است. براورد است. چقدر که بالا نرخی ما داشت تاجمات فرود است این وقت اختیار داری تاجمات بود. اتفاق تاجمات بود و با سمت اون رسولین جمعیت و تشکیلات جمعیتی است و در دوره قرار رو فرمایش های فرض کردیم از طرف ریاست می شود، شوراش می شود یا مقام عالیش انجمن است، رفتار میکند، نظامنامه در باره فروش انشاءات ها دارد و اختیارداری میکند. یگان وای نیست اینجا، مالکیت خودش است، میخواد میفروشد، میخواد اجاره میدهد، میخواد به یگان شخص وابسته میکند.
شنوندگان گرامی، اکنون توجهتون را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. تبریکلی فدراسیون فوتبال سوریه به شرایط میزبانی ایران اعتراض و تاکید کرد که خواستار لغو بازی در ورزشگاه آزادی تهران میباشد. ابراهیم ابوزید تبریکلی فدراسیون فوتبال سوریه گفت کنفدراسیون فوتبال آسیا مجهز شدن به تکنولوژی ضبط ویدیو را شرایط میزبانی قرار داد، اما ایران این شرط را ندارد. همچنین با بیان اینکه شمار مبتلایان با ویروس کرونا به شدت در ایران در حال افزایش است، تاکید کرد که ما خواستار برگزاری بازی در زمین بی‌طرف شدیم و رسما به میزبانی ایران اعتراض کردیم. تیم ملی فوتبال سوریه در گروه آی مقدمات جام جهانی در منطقه آسیا با تیم‌های ایران، کره جنوبی، عراق، امارات و لبنان همگروه است و در نخستین بازی خود در انتخابی جام جهانی نیز روز 11 شهریور باید در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ایران برود. شهر راغون یکی از مناطق است که شهروندان آن علاقه زیادی به ورزش دارند. در این شهر 12 سالن ورزش، 61 میدان فوتبال و یک مدرسه ورزشی فعالیت میکنند که در آن 280 نفر از شهروندان راغون ورزش میکنند. عالمشاه جمیلزاده رئیس اداره ورزش راغون در این زمینه گفت:
در مدت 3 سالی 320 سالی کشورمان ساحه ورزش در شهر راغون یکی از ساحه های روش کرده به حساب رفته. شکری دوران صاحب استقلالی کشور میکنه که این روز جوان دختران ورزشگران شهر راغون در مسابقه ای که در شهر دوشنبه مسابقه بین المللی جمهوری اوی با کراته زیدا برگزار گردید که آنها صاحب جای های یکم و دیوم و سیوم نیز گردیدند. در شهر راغون زیاده از 7 نمود ورزش فعالیت می نمایند که نمودی ورزشی گشتین ملی، گشتین سامبو، جودو و اوید با مسابقه فوتبال خیلی توجه خاصه دارند که امروز همه روزه در میدانچه های ورزشی، در تالار های ورزشی با مربیان تمرین ها نموده جیت کوشش آرا دارند که در تمام چهارمین های شهری و جمهوری اشتیاق نموده جای های نمایان را به دست بیارند.
مسابقه فوتبال کارکنان وزارت تندرستی تاجیکستان با شرکت 23 تیم در شهر دوشنبه برگزار شد. در این رقابت‌ها تیم فوتبال مرکزی طبی شفابخش اول شد. حاتم مرزایف و خسرو رحمت‌اللهیف از اعضای تیم فوتبال مرکزی طبی شفابخش در این باره گفتند:
هر سال بخشیده به روز کسبی تایبون مسابقه فوتبال خود بین کماندوی وزارت تندرستی میگذرد و البته به نهایت خوشحال هستیم که دسته شفابخش در این مسابقه جای یکم را اشغال نمودیم.
و پیش از همه تشکر میکنم با وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان برای اومده نمودن چنین شورابینی ورزشی و همه وقت حرکت میکنیم که دوی مو مرکز شعبه نه تنها در سوای تواباد بلکه در سوای ورزش بولو باشد.
ما همه بازی هم رو با غالبیت انجام پذیریم. فینال با دسته شهرک طبی گذرانده شد. متبیبان مرکز ملی طبی جمهوری تاجیکستان شفابخش بر حساب 1-0 غالب آمدیم و صاحب جایزه و جام مسابقه گردیدیم.
رئیس انجمن صنفی شرکت های راه و نقلیات بین الملل خراسان رضوی از احتمال بازگشایی مرز کتای در شمال غرب افغانستان برای دسترسی ایران به تاجیکستان و قرقیزستان خبر داد. احمد زمانیان یزدی گفت سه عامل زمان، خرج و امنیت کالا از موضوعهای اصلی در تعیین مسیرهای راه و نقلات محسوب میشد و مکنون ایده فعالان بخش خصوصی شرکتهای راه و نقلات و کارشناسان حوزه حمل و نقل بین المللی بر این مسئله اتفاق نظر دارند که یکی از مهمترین مانعهای رونق راهگذری کتای مربوط به تامین نشدن امنیت رفت و آمد ناوگان خارجی در افغانستان است. پیدا آمد بنابر شواهد موجود و مطابق تحولات سیاسی صورت گرفته در حوزه های مرزها و گمرکات افغانستان و تضمین های داده شده برای تامین امنیتی راه تردد ناوگان حمل و نقل به کشورهای حوزه آسیای مرکزی از افغانستان، این تغییرات می تواند باعث شکل گیری امیدواری و گسترش راهگذری کتای شود. رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی گفت بر اساس مذاکرات انجام شده بخش خصوصی افغانستان اعلام داشته است که با توجه به تحولات صورت گرفته در افغانستان امکان صادرات و ترانزیت کالا از مرزهای جمهوری اسلامی ایران با آسیای مرکزی از مسیر افغانستان به صورت امین و با امنیت بالا فراهم شده است. قیمت سوخت در تاجیکستان هر روز افزایش می‌یابد. مثلا قیمت گاز مایع به حدود 10 تومان رسیده است. گرانش قیمت گاز مایع بنزین سبب نگرانی ساکنان و رانندگان گردیده است. عبدالمحمد قلندر راننده تاکسی در مسیر دوشنبه براغون گفت که اگر تا چند ماه پیش کرایه هر مسافر 25 تومانی بود، پس از افزایش قیمت گاز مایع کرایه به 40 تومان رسیده است. نظر خلبان راننده تاکسی در شهر دوشنبه نیز میگوید هیچ سودی از این کار نصیب آنها نمی شود و درآمد روزانه صرف تامین سوخت می گردد. فیض الله فتح‌اللهی اقتصاددان تاجیک معتقد است که یکی از دلایل افزایش بی سابقه قیمت سوخت در تاجیکستان رقابت ناسالم شرکت ها و انحصار بازار سوخت است. در 6 ماه نخست این سال تاجیکستان 500 هزار تن انواع سوخت وارد کرد که نسبت به مدتی مانند سال قبل 70 هزار تن کمتر است.
سیستم چند تیم بود؟ حوضی 8 تومونی هست، هری میره 8 تومونی، عبیتی میوی 8-20 هست، بگه میره 8-40 هست. در روز دو بر نقص حقی میوی، نمیدونم، ای قدیم ایستو بوشه.
پویده اکه یگون که نداره، خیلی 4 آدم میگرم 3 تومونی میریم. خودش 12 هست میشه، ما 10 هستم بنزین ریخته سیم. یگون خیلی پویده نیست اکه زمان. گاز هم 8 تومون و 50 دیرم. اینا ای زپرافکا و بنزوئل بود نه سمش کدای. اخی مدام جاورای نمیشه. گاز قتی بو کم میگردیم، تمام کم میگردیم.
اون شرکت هایی که خطای خورده که نه بوزینگارو نه که پیدا شدن اونها مفلس شدن، امکانات ها رو از دست دادن. شرکت هایی که کهنه ای که علاقه انحصاری بازار رو انحصاری کرده بودن اونها علاقه بوسته بلند برداشتای نرخ خراجات هایی که نرخ رو پاس کرده بودن عزیزو همین اونها خراجات های خود رو اکنون برگردونده استودن. فرض کردیم 2-3 اونها نرخ رو پایان میکردن به ضرر رقیب خود، کن 2-3-4 نرخ رو میبردارن به ضرر مردم. اکنون
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی از همکارمان آقای خالزاده.
نشر جمهوریت در آستانه تجلیل از 30 سالگرد استقلال تاجیکستان نوشته است بعد از هزار سال، بله بعد از هزار سال تاجیکان صاحب دولت شدند. بار آخر مردم تمدن آفر تاجیک نشأه دولتداری را در عهد سامانیان چشیده بودند. بار دیگر سال 1991 امکان تاریخی فراهم آمد که تاجیکان صاحب دولت و شأن و شرف ملت گردند. مدتی از این پدیده خرسند بودیم که ناگهان چندی از جاه طلبان جنگ تحمیلی شهروندی را آغاز نموده مردم را قتل و غارت کردند، موضع‌های آباد را به خرابزار تبدیل دادند. دریا خون تاجیک ریخت، آینه نبود که جرگربندش را، سرپرستش را، اقربا و نزدیکش را، دوست و همسبق و همکارش را از دست نداده باشد. گرسنگی، سرگردانی، ترس و هراس، ناامیدی و دیگر مشکلات آن زمان همه جا را فرا گرفته بود. کشور در خطر بود و کسی با آینده نیک باور نداشت. اما همگان شاهدیم که سالهای اخیر مردم تاجیک در تمام ساحه‌ها و دستاوردهای نظررسی کامیاب گردیدند. در این دوره در نتیجه سیاستی هزارها کیلومتر راه‌ها که اساس پیشرفت اقتصادی است بنیاد و نوسازی شدند. ارتباطی همیشگی نقلیاتی میان جنوب و شمال کشور برقرار گردید که این در رشد نموی شهر و ناحیه‌های مملکت سهمی بارز می‌گذارد. بدین ترتیب می‌توان ثمره‌های استقلال را در نقاط مختلف تاجیکستان مشاهده کرد. اما سامانی اسسر از سقوط شرمنداور آمریکا در افغانستان تحت همین عنوان نوشته است: ایالات متحده آمریکا ماه اکتبر سال 2001 به خاطر از بین بردن طالبان نظامیانش را به افغانستان وارد نمود. ریاست قصر سفید و دیگر مقامات آمریکایی باور داشتند که تروریست شماره یک دنیا اسامه بن لادن و دیگر رهبران تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی القاعده محض در افغانستان زیر پشتیبانی طالبان پناه میبرند. آمریکا حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 را به این کشور نیز به شخصیت های به این گروه ربط میداد. خلاصه دوام 20 سال رسا در این سرزمین به خدی آمریکایی ها تخم آزادی و دموکراسی کش نموده شد. اما از سال 2001 تا سال 2021، یعنی از همان وقتی که ایالات متحده بیش از 100 هزار سربازش را در این کشور نگاه می داشت، خرج این جنگ به گفته حکومت آمریکا همه ساله 100 میلیارد دلار را تشکیل میداد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تاکید متخصصان تاجیک بر روایت شیوه‌نامه بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا، کشته شدن حداقل 103 نفر در انفجارهای اخیر در فرودگاه کابل و رئیس کمیته امور بین الملل مجلس نمایندگان تاجیکستان: فقط مردم افغانستان حق تعیین سرنوشت خود را دارند. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکرم و خداوند یار و نگهدار شما باد.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. به نام خداوند دلهای پاک، که نامش بود در دلت تابناک. به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما دوستان. روز قشنگ و زیبایی را انشاءالله که آغاز کرده باشید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امیدوار هستم شما هم فرصت کافی در اختیار داشته باشین، لحظات زیبای ما را با هم دیگر قسمت بکنیم و شما هم توسط پیامک هایی که به نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری ارسال میکنین، لحظات زیبا و قشنگتان را با سایر شنونده های عزیز ما به اشتراک بگذارید. جانجوری و سلامتیتان از خدا میخواییم. یک بار دیگر صبح قشنگ و زیبا برایتان آرزو میکنیم و روز دلانگیز در خدمتتان هستیم. گوش جان میسپاریم با تلاوت و ترجمه آیات مبارکه 58 تا 63 از سوره متبرکه فرقان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن